که اصلاح نقطه مرکزیش میشه. utility suits heute. Utilitarianismus, der die Geist oder Rat, tamam olur mu işin mavi bu insan da kılavyan bir hançınası yok, tahtı dersi lazım. Ve der var Abdül Şuruş, yani sualış onun nisi ki Allah bin bir hatçı hancı durust ve yok karakter. Adedin sahte şişir. Sual asli şimdi ki, nikab durust başı nikab karakter. Çe fayda var mı? Çe fayda var mı? متکلمین الهی وقتی سوال از ضرورت دین میکنن به فایدهش میرسن ولی فایده برای این بشر ضرورتش هم دیگه سوال اما از اون طرف اونا میگن که ما سوال ما سوال از فایده دین است برای بشر نه ضرورت یعنی چه قابل به ضرورت دین باشه چه قابل به ضرورت دین نباشه اینا دور رو نگاه میکنن یعنی بخواید تفسیرش زیر کل وقتی جلسه رو از اعلی فرد گرفت وارد این بحث نمیشه باید یه موضوعی شده فکر کردن بشن این حالی هم این قضیه هم کتاب های اونجا داره مطالعه هم خودش این موضوعی شده تعمال ای که روی تفاوت اون دو رو تنشان فکر کنیم و پاسور شده در قرآن و حدیث سه جوری جوری که در قرآن و حدیث هم به ضرورت و هم به فایدگی نشانه شده شده اما کدوم میکرد این سوال ها زیر بنای تره و آیا ما میتونیم ضرورت یه چیزی رو و صحت یه چیزی رو اثباتی ناشده رها کنیم و مستقیم سراغ فوایدش بریم و مخصوصا متمرکز شیم به فواید دنیویش این یک نکته ایست که بهش اشاره شده خیلی نکته مسئله بسیار مهم نیست حالا چه فایده چه ضرورت چه فواید و چه ضرورت ها اینجا بوجرده که انبیا از طرف سلامتها نبوس بشن باز اینجا بحث‌های خیلی مفصلی شده اختلاف نظرهای خیلی جدی وجود داره الان در غرب و در بحث‌های آکادمی که در دنیا در هفت حوزه راجع به دین بحث میشه عده‌ای روی مناشق و آثار روانشناختی دین بحث میکنن این یک رشته شدیدی اصلا به وجود آمده به نام روانشناسی دین یعنی چه اتفاقات روانشناختی در خود فرد که مدنی میشه خدا با اونسان گفته و در مدنی که اون ایمان میارن میفته قبل در این ایمان و چه آثار روانشناختی داره ایمان در مدنی و متدینی که اون ایمان میارن چه آثار فردی در نگاه اونها به زندگی تلقیشون از زندگی داره یه رشته دیگه میاد رو آثار اجتماعی دین بحث میکنه جدا از آثار روانی دین رو آثار اجتماعی دین چه دینی در چه جامعه ممکنه حدید بیاد روش بکنه و چه دین و چه ایمانی در چه جامعه چه تأثیراتی ردن میرسه در واقع رو آثار و مناشر اجتماعی دین بحث میکنه این ازش تعریف میشه به جامعه شناسی دین تاریخ دین داریم اشارت فنومنولوژی یا پدیدار شناسی دین داریم نه هر کنون یه رشته داریم به گوش صدها و هزاران کارنامه و کار تحقیقی همی میشه در جمعه غالبا هم کسان اینا کار میکنن که به اصل دین معتقد نیستن یعنی عقیدهشون اغلب اینه که این تصور که مؤمنین حقیقی دارن که خدایی هست و انبیایی هم دو مبعوث میشن که از طرف آسمان اونها برانگیخته میشن معمولیت الهی دارن به اینا که نیست بعد میگن حالا بس ببینید که این پس چجوری به وجود آمده این دین که اینقدر خبیث به عنوان زندگی انسانی که ریشه شو نمیشه زرد کرد در طول تاریخ هر چی میری تا اول تاریخ آثارش هست در عرض جغرافیا هر جامعه ای که میری یه نوعی از دین هست یه نوعی از ایمان به باطن عالم هست امر مقدس وجود داره حریم نگرداشتن حرام حلال تابو به قول اینها یه چیزی وجود داره پس یه واقعیت جدیست نمیشه ندیدش گرفت اینکه خدا روست و پیام برمان اینا هستن نه نیست ولی در آخر دینداری واقعیتیست اینکه این واقعیت چجوری وجود آمده، چه استدلال هم برای اون ممکن وجود داشته باشه و مقایسه کنه. اصلا میدونم ادیان محمدیه باز یه رشته دیگه وجود آمده، بخشش به حوزه فلسفه دین، بخش به همه بخش به حوزه فنومنولوژی، یعنی دین به عنوان پدیده. دو سه حوزه دیگه هم هست، اگر تو حوزه‌های باستان‌شناسی یا تو حوزه‌های مردم‌شناسی، کسانی که به اصطلاح تخصصشون فرهنگ‌شناسی است، اینا زوایای مختلف رو دین بحث می‌کنند، ولی تقریبا همه‌شون عرض کردم نقطه شروع بحثشون اینه که اصل اون چیزی که خود دین میگه و ادعایی که انبیا میکنن که میگه اینی انا رسول الله، اصل این که خدا بیست و مهار بیست و اونا اینو به اصطلاح میگن که ما کار نداریم درست یا غلطه، ولی واقعا چیزی درست نمیگن. بعد شروع میکنن راجع به فواید و ضررهای روان فردی یا اجتماعی یا تاریخی دین و ایمانهای مختلف با هم دیگه بحث کنند. ما وارد این بحث نمی شیم، به اینکه فکر کنم بحث بسیار وسیعی است، اما یه اشاره مختصری می کنم به اینکه خود نص اسلام یعنی قرآن و حدیث چه توضیحی داده به این دین. خود قرآن و حدیث هم یه ذره چی هم بیامده چه ضرورت داشت آن بجانه اینها و بنابراین چه فایده ای داره کار اینها، این هم ضرورت هم فایده که به هم مربوط میشه و بنابراین ما چه نیازی داریم به دین و بنابراین چه انتظاری از دین رو داشته باشیم. در آیات الهیات در جوانب مختلف فلسفه های مختلف برای آمدن پیامبران ذکر شده. شما الان یه مرور مختصر خودتون تو ذهنتون که بکنید، همین آیات قرآن با خوندید بارها حدیث به ایثار شنیدید، تا همین آیات روایاتی که معمولا به چشم ما هست، حالا بدون تنفس خیلی دقیق اقلا هم شش نوع فلسفه، هم شش فلسفه برای این روزه شدید. یه جا خوی قرآن تا در قرآن چند جا میدرمات که انبیاء رو برسکاریم به چی میدرمات که لِ یُزَكِّهِ، دین پس یه فلسفه که برای دین ذکر شده برای انبیا تزکیه باشه، تزکیه یعنی پاک کردن، پاک کردن روح بشر و رشد دادن روح، یا تهذیب یا تزکیه تا داخل مختلف که اشاره داره به رشد معنوی. پس یه فلسفه دین که در قرآن سنت ذکر شده با تعابیر مختلف اینه. یه فلسفه دیگه که در این ذکر شده تعلیم کتاب و حکمت به یعنده معمول کتاب و حکمت. پس یه فلسفه دیگه دین یه وجه مدین ضرورت و بیست از یا نیاز ما بیدن و توی همین انتظار باید از من داشته باشیم، این است که آمدن به ما حوالی رو تقدیم بکنن که جز از برای این همیدی ها قابل انتقال به ما نمونن، هیچ کسی جز از پیان برام یعنی جز خود خدا برمونن نمیتونست این رو به ما بیاموزن. حوالی که در قرآنی و در کتاب الهی است و حکمتی که در تعامل بین عقل و انبیا که هر دو میشه بشاره کردیم هر دو رسول الله در برای خود حجت باطنی عقل هم به دوزاری هم هم دیان در تعامل به اون ها کشف میشه و همون حکمت بشه. این هم یه فلسفه ایست که برای دین ذکر شد. یه فلسفه دیگری که برای دین ذکر میشه که اصلا فلسفه کل آفرینشه، تعبیر لیعبدون که خداوند برمان که انس به جن رو نه آفرین همون خدا لیعبدون در زیر بعضی روایات در زیر نظامه زیر قابل آدم که میگم لیعبدون یعنی لیعرفون، یعنی انبیا آمدن برای ایجاد رابطه معرفتی بین انسان به خدا و رابطه عبودیت بین انسان به خدا. در بعضی روایات آمده که انبیا خداوند به سوی شما به سوی بشر فرستاد تا به شما بیامیزند تا تأمل در اصل زندگی من و زندگی رو در راه محبت ورزیدن به خدا به چجوری خدا رو دوست بداری و چکار شما به خدا شما رو دوست بدارد شما بیاموزن چگونه در عالم در زندگی و مرگ تأمل کنید و چه کنید که محب به خدا بشید و محبوب بشید و محبت به خلق هم شما بیاموزن به دیگار که اینها بندگان خدا هستند. در آیات رو دیگری و روایات زیادی که در این باب خیلی روایت داره به همتون قرآن کریم میگه خداوند انبیاء و یهودین رو فرستاد به چی؟ و یهود من ناسو به قصه و یهود من ناس به قصه خداوند انبیاء و یهودین رو فرستاد برای که ناس یعنی بشریت مردم اقامه قصه کنند. یکی از لطایفی که در این آیه هست که بعد مفسرین بزرگ شیعه تعجب دادن میگن که اینجا نمی‌فرماد که انبیا آمدن تا خودشون اقامه قسط بکنن ناس یا بشریت تماشاچی باشن مردم بعد که انبیا اقامه قسط کردن به مردم بگن حالا شما بیاییم سر سفره قسط و عدل بنشین. ببینید قرآن فرماد که خداوند جانوران را فرستاد لیقوم هم ناسو بزرد تا خود مردم اقامه قسط کنند. میگن در حال ایست در این آیه بعدی روش توجه نکرد چون قیام وقتی من متعدیه به بامجه شما بهتر من کنید که قیام به قسط یعنی اقامه قسط چی مهمه قسط پیه دیگه آیه ناس یعنی دین نمیاد بگه که خب مردم بشین که جان نگاه کنیم انبیا میخوان جامعه رو درست کنن خب شون تنقیه میخوان جامعه رو اصلاح کنن درست کنن اجرای عدالت بکنن شما بشین نگاه کنیم انبیا عدالت رو درست میکنن بعد به شما یه فرمان میزنن میگن بفرمایید تو جامعه ای که ما درستش کردیم شما هم زندگی بکنید خوش باشید. این نیست. میگه انبیا پرچمدار و معلم و مربی هم جلو را میفتن شما پشت سرشون حرکت کنید ولی اقامه قسط به خود مردم بکنند لیهو من ناظر قسط مردم خودشون تلاش شما شده اقامه قسط قسط خودش اتخامه نمیشه. جامعه بر اساس قسط و عدالت تو آسمان ها ساخته نمیشه که بعد به مرتبه خدا بده به پیغمبر ها من مثل خانه های پیش ساخته هست که قبلا همیشه شما بوده ساعت میان نصف بشن زمان جامعه مملوب از عدالت رو پیش ساخته خانه ساخته باشن در آسمان چهارم و هشتم اینها خدا به پیغمبر ها بگه که جامعه پیش ساخته رو یعنی عدالت پیش ساخته رو و بعد تو زمین نصف بشن مردم نمیشه بگیدونه نیست. انبیا هم میباشن را بودن که چجوری آجر به آجر اون جامعه قسط و عدالت رو باید خودتون بسازید. بنابراین عقلتون رو باید به کار بندازید، تجربه رو باید به کار بندازید، از علم باید استفاده کنید، تلاش باید بکنید، سرمایه گذاری، محاسبه، تقدیر، اندازه‌گیری، فداکاری جامعه رو بسازید، با فداکاری بسازید و با فداکاری ازش دفاع کنید. اون تعبیری که بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن که اظهر انت و رب تو خدا برید و بجنگید و قاتل و انا ها اونا غایتون رسیدن برای اون شهر میشفتن که حضرت موسی گفت خیلی خوب اگر میخواید بسازید جامعه یه مدینه فایده در اون رو بسم الله گفتن نه دیگه ما همجا نشستیم تو با خدا برید بجنگید آره درست اون جامعه یه درست اون بسازید بعد به ما بگید ما میگنید زندگی انا ها اونا قاعدون اینو ما نداریم این فرهنگ انبیا نیست انا ها اونا قاعدون نداریم. یعنی وقتی که قیام داریم میگم انصار من کو من انصار لملا جواب باید بیاد که نحنو انصار الله نحنو انصار الله نه اینکه بگم اینا ها اونا قاعدون از افنت و رب گفت باطل ها اینا ها اونا قاعدون این هم یه نقطه است. از یک فلسفه دیدم که انبیا آمدن برای اینکه به ما آموزش بدن و ما رهبری کنن و برای اجرای عدالت، برای مبارزه با ظلم، برای قسط. و این قسط و عدالت اینقدر مهمه که خداوند در قرآن جزء فلسفه بعثت انبیاء ذکر شده. یعنی در یک بعضی روایت داریم که قرآن کتاب قسط است، خود قرآن کتاب قسط است. قسط و عدالت هم فقط عدالت مادی نیست، فقط عدالت معنوی نیست، هر دو شد. هم عدالت معنوی فردی است که همون تقوا باشه بسیار، و هم عدالت اجتماعی است که مردم همه به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، معنوی، تربیتشون برسن به رضایتشون بسیار است. و اینقدر مسئله عدالت خواهی در نظر خدا متعال مهمه که در یه آیه از قرآن خطاب به کسانی که پیامبران را میکشتن که میخواد نفرین بکنه قاتلان انبیا رو، در کنار کسانی که انبیا رو کشتن کسانی رو ذکر میکنه که کیا رو کشتن؟ عدالت خواهی رو کشتن. خیلی آیه عجیب که نفرین قاتلان کسانی که یقتلون انبیا، و بلا فاصله بعدش میگه که و یحتورون و کسان رو چون دیگه به دنبال قسط و عدالت کسان که عدالت خواهان رو میکشن همون کسان این که انبیا رو کشن فرق نمید، برای که را قسط و عدالت خواهی و مراجعه بردن رو هم بیاسم. خب آیات الله چیزی به اصطلاح ضرورت ها و فواید و اهداف دیگه این برای رسالت امر رو ذکر کرده، من حالا همش رو بخونم بخونم بکشه همش رو نیست. حالا الان یه مورد دیگه که بازیاد هم میاد تعبیر است که از تعمیر دارم که خداوند انبیاء رو فرستاد لیوثی رو دفاعین قبول، این هم یک فکر پیداریدی لیوثی رو دفاعین قبول، یعنی در واقع از تعمیر دارم که تو فرهنگ انبیاء تولیدی به الهی از نگاه اسلام دین با عقل نه تنها مشکلی نداره، بلکه اصلا دین آمده برای احیاء عقل. عقل گرد و خاک و قبار گرفته، عقل قبار گرفته، به خواب رفته، دین آمده برای اثارت به یوتی رو دفاع نبقول، یعنی عقل ها دفع شدن مثل گنجیست که زیر خاک دفت نشون کردیم، هم با خودمون دفت کردیم عقلمون رو، هم غرت های فاسد دفت نشون کردیم، هم شهدت رانی و لحب و لعب دفت نشون کردیم، هم جهل دفت نشون کردیم. ولی اینجا آمدم که این دفاقه نقوم بشری رو اتاقه کنن و برنگیزن به دیار ایجا رو. خب پس یکی دیگر از اهداف انبیاء هم مسئله احیا و اثاره عقلانیت در بشر، چه عقلانیت مادی که یه جزء دینه، عقلانیت مادی همین محاسبه حضور چارکش، مهندسی درست زندگی، یه کاری بکنیم که تولید داشته باشیم، تولید مصرف همون با هم بخونه، هزینه و فایده همون با هم سازگار باشه، یه جوری نشه که مسلمان‌ها بعضی در این هر وقت قدرت غربی اراده میکنن این از گوشندی بزنن. الان اکثر کشورهای اسلامی اینجوری هستند، یعنی پول نفت داریم با خرج ظاهر رو بریم، در حالی که اگر مردها رو روی اغلب کشورهای اسلامی ببندن یه وقتی به عرض ده روز از خود این چیزی رو تولید نمی کنیم، چیزی رو تولید نمی کنیم، مثلا نون رو داریم تولید می کنیم، گندم رو داریم تولید می کنیم، صنایع رو داریم تولید می کنیم، چی کار داریم؟ هیچ، یکم نفت رو نفت داریم خوریم، حتی آب خوردن رو باید از خارج بکنیم، آب آشامیدنی، یعنی کافی اراده کنیم. یعنی که حکومت های اسلامی وقتی تو گرشور اسلامی جون نه که وابسته به ضعیف، کافی اراده کنیم در عرضی هم بگم آب خوردن دست منه، غذایی که داریم میخوریم، نانی که داریم بگم دست من، چی داریش بگشت؟ خب وقتی که امیرالمومنین میگه انبیاء آمدن تا عقل بشر رو برانگیزن، این همش آمده عقل مادی، عقل ابزاری، عقل انسترومنتال، هم شامل عقل ابزاری میشه، عقلی که باید باشه دیگه تو عقل معاش، عقل معاش هم عقلی که پیامبر اکرم فرمود من لا معاش ده لا معاده ما که فرنگی اسلام معاش و معاد رو نظر جدا دیگه آقا معاش دنیویست معاد بکنه معاش و معاد ما هر دوش باید در مسیر خدا به تولید و عدالت باشه اصلا معاد ما از تو معاش و معاد از دنیا مزرعت و آخره تو فرنگ پیغمبر اکرم دنیا و آخرت با هم بیرب نیستن شما آخرت تو همین الان داری میسازید شما تو بازار بری آخرت رو میسازید تو خونه داری آخرت رو میسازید سر صفحه داری آخرت میسازید تو فرنگ اسلام دنیا و آخرت بودن نیست از دنیا مزرعه تو آخرت چرا قرآن میفرماد کسانی که در دنیا کورن کور معرفتی نه کور چشم کور دل کسانی که در دنیا کور هم در آخرت هم چی هم؟ کور هم به قرآن نمیگه رسید میگه اونایی که فکر میکنن که سرتونو بنوزید با این زندگی اونو بکنیم و خوب کنیم و گاه خوابیم و اینا وسطاش یک نماز یک وقتی رو یک حجی هم بریم خیال میکنن اینا کافیست کسانی که در دنیا کور هم نابینا هستن بدانن که در آخرت کور برنگیخه میشن تو دنیا کوری زاهدی رو میشه تحمل کرد اما در آخرت که ابدیت پایان نداره دیگه کوری در روحانم دیگه اصلا قابل تحمل نیست قابل علاج هست در این روایت دوهایی که باز نقش در رامر احمده که فرمودن که در دنیا همه شکل آدمیزادی ما اما تو شکل آدمیزادی رمضان کاری کنیم که در آخرت شکل آدمیزاد بشه چون بسیار از کسانی که در دنیا شکل صورتن و انسانی هم تو روایت فرمود که در آخرت سیرتشون صورتشون بشه که سیرتشون و اونا که چشم برزخی دارن تو همین دنیا میبینن باطن ما رو ولی ما خودمون در آخرت باطن خودمون میبینیم اون روایتی که نقش شده که با امام صادق علیه السلام سلام نه میکنم در افت میگه در حج بودیم و مشغول تواف در بیت تواف و بیت میدیم بعد من خوشحال شدم گفتم الان در اسلام چقدر عزت پیدا کرده چقدر حاجی زیاده امام صادق فرمود که ما اکثر از نجیج و اقل در نجیج حاجی کمه سرصدا زیاده بعد گفتم چطور امام صادق دستش رو بگیری گرفت و از لای انگشتم نگاه کنه اینا که دارن تواف میکنن میگه از لای دو انگشت امام صادق نگاه کردم میگم اطراف بیت الله الحرام حیوانات دارن میچرخن میگه دیدم مسجد الحرام پر حیوان انواع و اقسام حیوانات دور خانه خدا دارن میچرخن و بینشون گاهی تکتور آدم انسان ها بین اینها باید بگردی انسان بزن تازه اینایی که میرن حج مؤمنین هم بقیه که اهل فساد و اهل آخرت رو فراموش کردن که اصلا اهل چیزا نیستن اونا میرن پاریس و لندن اینا رو تواف میکنن امام صادق فرمود که اینه ما اکثر از دجیج و اقل در دجیج خب اینا ببینیم پس تو آیات و آیات فلسفه های مختلف آوردن برای که انبیا چه آمدن ما به انبیا چه نیازی داریم اینا برای الیا برای عقل و عقلانیت آمدن چه عقل مادی به شما اشاره میکنم که جامعه اسلامی فقیر و دچار نکبت و وابستگی و ذلت و بی‌سوادی و جهل و عقب افتادگی و تحقیر شدن و اشغال و اختلال و اینا نباشه و چه عقل اخروی که کاری کنیم که رشد بکنه این مسائل نباشه خب اینا همه هست در بعضی روایات باز آمده که میگه انبیا آمدن تا به بشر حقوقش بود حقوق مردم رو بود مردم بیان میخوان و حدودشون به شما چه حقوقی دارید به چه حدودی دارید چه کارهایی رو باید مال شما که حق شما دنبالش باید داشتید به چه کارهایی حد شما هست اگر اون کارا دست بزنید از حقوق انسانیت و در حقوق انسانیت رو تولیدی خارج شما دیگه دیوان میشه و پیامبر اون حق تأکید داشت این روایت هم از پیامبر اکرم نقل شده هم از امام علی بن حسین رضا نقل شده یعنی من این دو بزرگوار دیدم و تقریبا به دست من نمیاد ولی این مضمونش هست روایت که میگه من قتل دون حقه فهو شهید یعنی حقوق بشر یعنی حقوق بشری که قرار بکنه میگه human rights حقوق بشر
حقوق بشر حقیقی به نام حق الناس،
به نام حق الناس در فرهنگ اسلام و اندیال توحید اول بوده. حقوق انسان، حقوق بشر وقت مقدس. شما میره از بچگی تو چه ما میکنن آقا حق الناس، یعنی حق الناس برای ما یه چیز فانتزی، یه بحث مثلا روشنفکری، یه چیز اینا مدرن و حرفا نیست. حق الناس از کوچگی تو گوش ما میکنن که دینت به حق الناس بسته است، نگه میگن نارو ما از کوچگی جوری از حق الناس میترسونن، حالا عمل نمیکنیم به بعضی دوده، ولی فرهنگم جوری ما میبوده از کوچگی اینکه جوری از حق الناس بحث میکردن با تو خانوادان مسلمان شیعه مسلمان که آدم بین حق الناس به حق الله فرقی قائل نیست، فرق قائل نیست. یه حق الناس یعنی حقوق مردم و بشر، یه حق الناس هم حق الله فرق نمی‌کنه. و در روایت داریم که خداوند حق الله را مقدمه و ریشه قرار داد که حق الناس برای همین ریشه بنا شده. خیلی جالبه، یعنی حقوق بشر در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ پیامبر اکرم، در فرهنگ اهل بیت، حقوق بشر منشأش حق الله و منشأش وحی بشریته. بلذا انسان‌گرایی در فرهنگ اسلام ادامه چیه؟ ادامه توحید به خدا برسیده است، نه بر ضد دین به خدا برسیده. اما در غرب حقوق بشر اصلا علمانی مطرح شده، با ریشه سکولاریستی در لایسیته، یعنی حقوق بشر در فرهنگ غرب گفتن که آقا یا حق الله یا حق الناس، یا که با هم نمیشه. گفتن متدین ها و کشیش ها و جای میان خدا خدا. خب پس بشر چی؟ همش خدا خدا. پس ما چی؟ غیر میگید تکلیف تکلیف تکلیف. خب پس حقوق ما چی میشه؟ ما حقوق نداریم. بعد گفتن چه کار کنیم که حقوق بشر، حق الناس و کرامت انسان احیا بشه؟ گفتن تنها راهش زدن ریشه خدا و حق الله و توحیده. انسان یک مزاحم داره، اون مزاحم شیطان نیست، اتفاقا خداست. خدا مزاحم ماست، نه شیطان. بعد گفتن پس بنابراین برای اینکه کرامت انسان نگاه بشه و حقوق انسان رسالت بشه و حق الناس، ما میگیم حق الله و آخرت و معاد و اخلاق و تقوا و تقوا، این همش ضد بشر. اما تو فرهنگ اسلام چیه؟ در فرهنگ اسلام در روایت از پیامبر نقل شده که هر کس حق الناس را رعایت نمی کند، حق الله را رعایت نکرده است. یعنی خیال نکنیم مثلا ما با حق الله، با انجام واجبات عبادی، با انجام واجبات عبادی ما دیگه مؤمنیم، ما مؤمنیم دیگه. حالا حقوق بشر، حقوق مردم به رعایت کردیم و نکردیم، اون دیگه مسئله دومیه. اصلا این نیست. در روایت که از پیامبر اکرم نقل شده میگه اینا اون مسئله دوم نیست، و همین مسئله است. این خیلی عجیبه. تو جنگ احد که مسلمان ها چیز کردن و ضربه خورد، مسلمان شکست خوردن و اطاعت از پیامبر نکردن، دنبال غنیمت و دنیا و اینا شکست خوردن و قضای پیش آمد. مسلمان ها که جناب ها و شهدا و اونها بود اونجا رو بردی اومد رو، حالا بعد برگشتن به مدینه، دیگه شکست روشن شد، کفار با افتخار باشن برمیگشتن طرف مکه و گفتن که این در برابر بدر، اون پشته ها در برابر اون، ما انتقام تمیزی گرفتیم از شما. بعد که داشتن برمیگشتن بعدشون گفتن بابا فتنه رو ریشه شو نزدیم. خب اینا که الان شکست خوردن مسلمان ها، ما هم نزدیک مدینه ایم، بریم دیگه کاری داره یکسره کنیم، به لحاظ بعدا دوباره اینا میشن روی دماغ، دوباره مشکل درست نکنم داریم، بریم ریشه شو بزنیم. دوباره برگشتن که بیان داخل مدینه دیگه خانه به خانه بجنگه اینا رو تو پار کنن، میگه کسی نداره. خودن حالا که پیروز شده بریم بزنیم. اونجا پیامبر اکرم فرمان بسیج مجدد کرد، اعلام کرد دوباره آماده شون برای جنگ مجدد. وقت در روایات نقل شده که دو تا شرط شرط شد، خیلی هست. گفت همه دوستانی که این دو شرط رو دارن آماده شون برای جنگ مجدد، بقیه نمیخونن. شرط اول، اونایی که در خود جنگ احد شرکت نداشتن در این نبرد مجدد نمیخوان شرکت کنن.
اونایی که تو همون تو درگیری آمدن اول همون آبایی بیا در حالی که این اندر مادی و محاسبات مادی خب درست نیسته که شما بگید آقا اونا شکست خوردن رویهشون خراب زخمی هم شهید دادیم حالا آدم های تازه نفس میاز میاد گفت فقط اونا این بیان که اون دفع آمدن بقیه من نمیخونم شرط دوم گفتم که خیلی عجیبه کسانی با من بیان اون دفع که هیچ حق و ناسی به گردنشون نباشه حق و ناس به گردنشون نباشه حتی بنزه یک دینار مال کسی رو نخواهد داشت اگر حق و ناس بگردن اتونه راضی نیستم بیایید اگر بیاید شهید نیستی بگید کشه بشه نداشت این شرطی که بگید این شرطی که یه نمونه شرطی که امام حسین علیه السلام صبح عاشورا رو داشت این روایت رو بگم ملاحظه کردن یا نه شب عاشورا که امام حسین نخواهد بگر از صبح برای عبادت رو صبح عاشورا یک شرط گذاشتن برای اصحاب خودش در روایات نقل شده که سید شهدا صبح عاشورا بعد از خطبه صبح نه خطبه زور که خوندن یا قبلش یا قبلش اعلام کردن که فلیناد مناد یه نفر بره به همه که ماهای بکنه بینه همه چند ده دادن اعلام بکنه از طرف از من این خیلی عجیب حالا با شما 70 نفر برات مونده دیگه حالا باز این رو اینم داری این شرط شروع می‌ذاری دیگه رو 70 نفر هم شرط شروع می‌ذاری عوض که این دایره رو وسیع کنی دیگه آقا حالا هر کس هر کار کرده این نظر یه عده دیگه هم بیان باقی 70 نفر رو بخواد بیرون کنن به اردوگاه خود موسی میگه بین همین علامه‌های کمی که موندن میگه برو از طرف من بگو که حسین بن علی گفت امروز ما همه تازه خوشی می‌شیم هر کس که حق الناس بگردن شد مال کسی رو خورده و پس دارد قرض این عرفی و قرضش مدارد گران فروشی مثلا احتکاری دروغی تقلبی هر کس حق الناس چه اقتصادی چه حق الناس دیگه بگردن شد همین الان از به اردوگاه ما خارج شد به اردوگاه ما کسی نباشه برای که امروز کسانی که امروز بیا شهید میشن مناسب نمیرسیم تا آخر تاریخ دیگه اسمشون اینا علمی هم تا آخر تاریخ همه میگه شهده های کربلا شهده های کربلا گفت بین شما یک نفر حق مردم حقوق بشر خواسته به ذمه‌اش نرسید حالا من نمیدونم که مثلا کسی هم از این موضوع خارج شده نشد من نمیدونم ولی ببینید در بدتر این شده چه شرط هایی میخشتن این دیدگاه که میگفت آها تو فرهنگ اسلامی حق الناس چسبیده به حق الله چسبیده به حق الله بعدم در غرب که انسان در ما همش بین انسان و خداست دیگه بین حق و حقوق بشر با دین شریعه در واقع همه کرامت انسان و اطاعت از خدا بعضی از مسیحان غرب گفتن آقا این که این بگن در برابر خدا سجده کنی گریه بکن تضرع بکن اینا این با کرامت انسان سازگار نیست این تغییر انسان چرا انسان رو این انبیاء دین و تغییر میکنه غیب انسان میگه گریه کنید توبه کنید توبه غلط کرده چرا این رو میگه چرا انسان رو تغییر میکنه اخیال میکنه که سجده انسان در محضر خدا قبارت رو به انسان نمیفهمه که این عین کرامت رو به انسان این عین کرامت رو از امام سجاد زهبی هست که کفا بی عزن ان تکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی رب یه عزت از این بالاتر نیست که من بنده تو باشم نه بنده ای کسی نیست و افتخاری از این بالاتر نیست که تو رب به منی نه کسی نیست اونایی که گفتن که عبد خدا بودن و سجده در برابر یک موجودی که نمیبینیمش کجا هست چند کیلوگرم بشه چه کار میکنه اسمش من نمیدونیم چیزی داره سجده کردن در برابر یه موجودی که نمیبینیش این ضد کرامت انسان است انسان گفتیم کرامت انسان در چیه میگه کرامت انسان در اینکه آزاد باشه هر کاری هر وقت دلش بخواد این کرامت انسان مثلا لیبرالیسم نه لیبرالیسم یعنی الهه‌گری لیبرالیسم معنیش آزادی خواهی نیست لیبرالیسم به معنی دقیق کلمه یعنی اباحه‌گری، یعنی همه چیز مباحه، من و حرمت و شریعت و حریم نگهداری، اینا چیه؟ هر کاری که دلم بخواد بکنم، هر کاری دلم بخواد بکنم من میتونم بکنم، کرامت دیگه. انبیاء آمدن نقطه این کرامت نیست، این حیوانیته، این حیوانیته. اولا تو که رابطه انسان رو با خدا قطع کردی و جنبه الوهی انسان رو نفی میکنی، از کدوم کرامت انسان یعنی بیزنی؟ از کدوم کرامت چیه؟ انسانی که رابطش با خدا قطع شد ابدی نیست، آخرت نداره، یه موجود دوپای که یه چپنده شخصه زندگی میکنه، با بقیه حیوانات چه فرق داره؟ با بقیه حیوانات چه فرق داره؟ با الاغ و زرافه و کرم و اینا چه فرق داره؟ الا در بدنش نحوش فرق داره. انسان اینجوری الاغ هم اینجور دیگه است، چه فضیلتی داره بر الاغ و هست؟ تو انسان رو از خدا رابطش رو قطع کنی، رابطش رو با خدا قطع میکنی، اسمش میذاری کرامت. یعنی مثل که انسان رو با انبیا چی میگفتن؟ آجامه انبیا میگفتن انسان خلیفت الله، خلیفت الله، این کرامته. یا تو که میگی انسان یه حیوانی مثل بقیه حیوان ها، فقط یکم از بقیه حیوان ها پیچیده تره، یکم زرنگ تره، حیوان ابزار ساز. الان تعریف که میکنن تو کتاب های زیست شناسی راجع به انسان چی میگن؟ میگن حیوان مستوی القامه، میگن حیوانی که رو دوتا پاش وایسته. یعنی فرق انسان با بقیه حیوانات همین مستوی القامه بودن میشه دیگه. خب این کرامته؟ یعنی شما رابطه انسان اینجوری تعریف کردی، این کرامته؟ یا اون که انبیا آمدن گفتن انسان خلیفت الله به عرضه و به انسان گفتن تو عبد خدا باش، کاری بشه که خداوند با چشم تو ببینه، با گوش تو بشنوه و با دست تو عمل بکنه، تو بشی ید الله، بشی عین الله. کدومش کرامته؟ شما انسان رو از عرش اعلا که خلیفت الله بود، محبوب خدا بود، مخاطب خطاب الهی بود، کشیدی پایین، بردش تو طویله، تو استر، بعد میگه کرامت انسان. کدوم کرامت؟ نقطه بعدی، شما میگی انسان، شما میگی رابطه انسان رو با خدا قطع کردید، انسان یه موجود مادی تعریفش کردید، اسمش هم میگه که بهش عزت دادید چون دیگه بنده خدا نیست. خب انسان اگه بنده خدا نباشه، بنده چیه؟ بنده چیه؟ اونایشون که قوی هم بنده شکم و شهوت و قدرت، بنده نفس، بنده شیطان. اونایشون هم که ضعیف و تو سری خورن، بنده اونایی به علاوه، اینا بنده اونایی هم. موقعی که این قلبی ها الجزایر رو اشغال کرده بودن، مناسب رو اونا مجاهدین الجزایر وزیر شکنجه لا اله الا الله اونا میگفتن، اینا یکی از این روشن فکر فرانسه گفته بود که این لا اله الا الله برای خود مسلمان ها معنای معنوی داره، اما وقتی که من غربی میشنم که کلمه لا اله الا الله رو فینا میگم زیر شکنجه، وقتی که پوست و گوشتشون رو دارن با شلاق آن متلاشه میکنن، وقتی لا اله الا الله میگم، من از این کلمه لا اله الا الله یه مفهوم سیاسی هم میفهمم که اون داره به ما میگه نه، من نوکر شما نیستم، من عبد شما نیستم، من عبدالله هم. یعنی میگه تعبیرش اینه، میگه هیچ کلمه ای به اندازه این لا اله الا الله توش عزت نیست، عزت لا اله الا الله ذلت انسان نیست، لا اله الا الله عزت انسان نیست، عزت در برابر پول، عزت در برابر زور، عزت در برابر بقیه بشر، عزت در برابر شهوت، عزت در برابر قدرت و ثروت، عزت در برابر استعمار، عزت در برابر شیطان، نه درون به عزت در برابر شیطان های بزرگ چه که بیرون یه عزته. اگه کسی در برابر خدا عبد نبود، در برابر همه چیز دیگه عبده. این تعبیری که از قول حضرت یوسف سلام الله علیه نقل میشه تو زندان به او همسلولیاش، میگه که چی؟ میگه ارباب متفرقون خیر همچی واحد و خواه. یعنی انسان در اصل رب داره ولی داره. بحث این است که شما میگه انسان رب و ولی داشته باشه یا نداشته باشه، نمیشه نداشته باشه. بحث یه که ولی و رب تو الله باشه یا ارباب متفرقون، بحث اینه. ولی و اولیاء تو، ولی تو شیطان باشه یا الله. اگر ولایت الله رو نپذیرید، ولایت شیطان رو پذیرفتید و ولایت جنود شیطان رو در دنیا. این عزت تو فرنگ اسلام میگه که حق و ناس از حق الله میشه جدا کرد. حالا به عبارت تاسود ابن عمر حکیم میگه گوش کنید، در این زمینه چند شعر بخونم. از ببینید که خود بین خدا و انسان تضاد نیست. تو فرنگ اسلام تضاد انسان زیر سایه خدا اصلا عظمت و کرامت بیان کنه. عمر حکیم فرمودن از بهار الانوار نام کنم، احب الاعمال الى الله عز وجل سرور يدخله مؤمن على مؤمن يطرد عنه جوعه او يكشف عنه كربته. خیلی ها تعبیر رو ندید. اومانیزم اسلامی اینه. اومانیزم غرب، اومانیزم ظاهرش اومانیزم، ظاهرش انسان‌گرایی، ظاهرش احترام به انسان، حقیقتش همین کاریست که الان با انسان دارن میکنن تو دنیا، همین کاری که دارن با بشریت میکنن همین دیگه. کرامت بشر در چشم اینا همین بود. کاری که در افغانستان و در عراق و در فلسطین و در همه جای کشور جهان اسلام کردن و دارن میکنن در ازمان بودن میکنن. پیامبر فرمود که احب الاعمال الى الله، راه برای نزدیک شدن به خدا، دوست داشتنی کردن عمل نزد خدا، اگه محبت خدا رو میخوای راهش مونه، میخوای به خدا نزدیک بشی راهش اینه. چیه؟ مردم رو سرور رو مردم رسوندن، عذاب نرو مردم رو، مزاحم مردم نباشی، اذیتشون نکنی و گرسنگی را سیر کنی و مشکل از این کسی رو هست، یعنی حل مشکل بشر و اداء حقوق بشر میشه راه معراج تکامل الله تو فرهنگ اسلام. در حالی در فرهنگ غرب و شرق اینجوری نیست. یا خدا و دین یا انسان و هیومن رایتس و حقوق بشر بشن. حالا خدا میخوان حقوق بشر یاد بدن ما با این فرهنگ. یک جلسه من گوهده داشتیم خواهد بعض از همین دانشتاریان غربی اروپایی انگلیسی رو از آلمانی و بحث رو بوده شد نه؟ بهش گفتم این رو آموتون منابع شریعت ما مال 1400 سال پیش که اصلا قرب شما قربی ها اجدادتون اون درخت های میمون ها اون درخت ها زندگی میکردن، در اون دوران در جهان اسلام امپراتوری که زیر دست حکومت علی ممتازه بود، چون نصف دنیا دست علی ممتازه بود، حکومت علی حکومت یک ده و روستا و یک شهر و یک جزیره که نبود کرد، حکومت علی از شمال حکومت اسلام یعنی از شمال افریقا می آمد تا این طرف تا آسیا می آمد، یعنی بزرگترین قدرت نظامی سیاسی اقتصادی دنیا بود که وقتی علی حاکم شد و زندگیشون قدری ساده که خودش حضرت امیر میگه که مردم اولی که باش بیعت کردن ایشون در مدینه گفت مردم ببینید که من چجوری دارم وارد حکومت میشم، ببینید چجوری دارم وارد حکومت میشم، وقتی از حکومت شما دارم میرم بیرون اگر دیدید اموال من، خانه من، امکانات من تفاوت کرد با این فأنا خائن. این جمله امیرالمومنینه. اول حکومتش روز اول بیعت آمدن بکنن، گفت اگر دیدید که من، ببینید من چی دارم میکنم، من از مدینه آمدم کوفه، دارم میرم کوفه، غیر از این لباسی که تنم به این کفشی که پامه به این چیزی که خودم به دست خودم دوختم هیچی دیگه با خودم هم نمیدونم، اگر وقتی که حکومت من تمام شد آمدم بیرون دیدید چیزی لیش از این چه دست منه فعن خواهد، یعنی نظارت کنید بر من، شما مسئول بزنید چه کار میتونه نباشم. خودم شما یه حرفای دموکراسی رو میزدارم نظارت در حکومت رو دارم که اینا رو فهمیدیم که عملم نمی کنیم، که اینا رو فهمیدیم ما 1300 سال پیش علی نعلی داده رسما تو نعلی بلنده پر از این برس علی تو اول حکومتش به مردم گفت که مردم خیلی عجیبه، گفت که بدون کمک شما نمیتونم، با این که من علی هم شما مسئوله، مسئولی باید کار کنم. علی گفت که یا ایها الناس اعینونی، حداقل اعینونی علی انفسکم، کمکم کنید، اگه عدالت میخواید باید شما مسئولید، گاهی لازم میشه بجنگید، گاهی لازم میشه از انبارتون انفاق کنید، گاهی لازم میشه فداکاری بکنید، اعینونی. گفتم اینه، من گفتم که این علی توی دستورهای مالیاتیش آمده، توی علی بابا هم هست فکر میکنم میدم، یه شاید هم در منابع دیگه من دیدم که میگه که وقتی که شطورهای که منود به زکات هم دارید میگید میگید به سمت اصطلاح مرکز، راجع به اونا یه دستورالعمل مفصلی از این نویسنده داره، اون خیلی خوندنیه. گفتم اون رو براش خوندم، گفتم اونا این نویسنده میگه که شما میگه حقوق بشر، ما داریم میگه حقوق شطور، میگه حقوق بشر، حقوق شطور امیرالمومنین توی چیز دوم مسئول مالیاتیش میگه این شطورها رو که میاری از نگو راه نزدیکتر از یه جای بد آب و هوا بیاد، از جایی بیار کنار آب باشن، هر جا سبزتره از اونجا بیار، ولو دورتر بشه، روزی که اینقدر ساعت بیشتر راهشون نبر، شطورها رو ندون، شطورها رو از بچه شطورها جدا نکن، مادرشون رو از بچه ها. وقت جالبه بگه شطورهای مادر رو که میدوشی، شطورهای مادر رو که میدوشی به اندازه خوراکی بود بچه هاش نگر دار، همه شو ندوش. حالا کی از با دارم میدنه؟ خلیفه مسلمی که نصف دنیا نه قدرت دنیا زیر دستشه، داره بگو که حتی فکر شطورایی و بچه شطورایی که تو حکومتش از یه شهر به یک شهر میرن تو راه بهشون سخت نگره بده که شطوراش هم هست. اینه قصه هست، قصه عدالت که میگن تا هم اینجا شما هست. یا یه روز میبینه امام که دو نفر دارن رو حسب و هم صحبت میکنن، مفصل هم برای با هم دارن مجادله میکنن، احتجاج میکنن، امام آمد گفت که صحبتاتون طول میکشه. گفتم برای گفت خب چرا این بالا رو شسید؟ خب این کاری نزوه هست، اون بالا چرا میشه این برس میدن؟ اون میگه ما چه؟ مگه تو مناظره که اینا لازم نیست شرکت رو دیگه از عرق بیا پایین، اینا رو راحتشون کن، هر باشین با هم که تو صحبت به نیروهای رزمندش دستور میداد هر جا که رسیدید اول به حیواناتون برسید، اول آب و غذای اونا، بعدا خودتون. خب دینی که راجع به حقوق حیوان و حقوق گیاه و تو در جنگا دستور داد وقتی اینجا میدید درخت ها را قطع نکنید، مزارع را از بین نبرید، نهرها و رودخانه ها خراب نشن. دینی که راجع به تو روایت ما میگه که انکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم. خب من به خدا گفتم آقا بقاع میدونی چی؟ ما حقوق بقا هم داریم، شما از حقوق بشر تازه دارید، ما حقوق بقا هم داریم، یعنی اشیاء و مکان ها حقوق دارن، بهائم حقوق دارن. این فرهنگ اسلامی رضی الله تعالی عنه از پیامبر اکرم را چند شب قبل سری میخونم، پیامبر فرمود من سر مؤمن، من سر مؤمن فقد سرنی، و من سرنی فقد سر الله. یعنی اینقدر به فکر راحتی و حل مشکلات مردم، مشکلات معاششون، مشکلات چیزشون، شاد کردنشون، رفع غم مشکلات از دیگران، رسیدگی به دیگران، وقتی روایت زیاده من اراد ان تستجاب دعوته و ان تکشف قربته فلیفرج عن محسن والله لقضاء حاجة المؤمن خير من صيام شهر واعتكافه. نجوم هاي كما رأيك والله سؤدان مؤمن و بعد پیامبر میگه که منتظر نباشید یک کسی به شما بیاردتون کمک بخواد سوال کنه بعد بهش بدید، قبل از اینکه از شما سوال بکنه مشکلات چه بفهمید بهش کمک کنن، همون اندازه نذارید تحقیر شه. ببین یعنی اسلام اینه، یعنی حتی ملاحظه ای که یک کسی از شما چیزی میخواد، همون وقتی که داره بگوله آقا ببخشید من مشکلم اینه، همون نزار، همون قدر نزار تحقیر شده. اینا کرامت نیست؟ کرامت انسان چیه؟ کرامت انسان اینه که پیغمبر میگه لا یکلف المؤمن اخاه الطلب الی اذا علم حاجته. وقتی میدونی به تو احتیاج داره مجبورش نکن بیاد از تو بخواد، نگذار بیاد ازت بخواد، قبل از اینکه ازت بخواد به همون اندازه تحقیر بشه برو بهش کن. وقتی رو باید دارن خودشون اینجوری بودن. از امام حسین سلام الله علیه و شهدا نقل شده که ایشون فرمود یک کسی آمد در خانه حسین کمک کنه، امام حسین فرمودن که در باز کرد فرمودن که برادر من متاسفانه الان شرایط اونجوریه که تو خونه الان چیز زیادی ندارم، ولی که هر چی داشتم همین هاست، مثلا هر چی تو خونه بود آمدن دادن بهش. بعد فرمودن که اگر همه دنیا رو تعبیر از امام حسین علیه السلام نخشون، اگر همه دنیا و هر چی در دنیا من در ازای خواهش تو به تو بدم کم بدم. یعنی خواهش یک انسان، آبروی یک انسان، آبروی یک انسان در فرهنگ حسین بن علی، در فرهنگ پیامبر و اهل بیت اینقدر بالاست که حسین میگن من اگر همه دنیا دستم بود الان میدادم به تو در ازای خواهش و سوالی که تو کردی چیزی نبود. بعد اون کسی که خود اون سائل نقل کنه میگه از اون نقل شده میگه که اینقدر حسین از من عذرخواهی کرد، همینا رو که داشت میگه اینقدر عذرخواهی کرد شرمنده بود که یه لحظه من خیال کردم من بهش این چیزی دادم، من دارم بهش این چیزی میدم. این لحظه پیش من تواضع کرد و عذرخواهی کرد که یه لحظه من فکر کردم من مثل این بالا بایستم حسین بود پایین، من دارم بهش این چیزی میدم، اینقدر از من عذرخواهی کرد. ببینید تو فرهنگ معاصر که دیگه آبروی یک انسان دیگه شما میخواد حقوق بشر رو حق به انسان بود کرامت انسان اینا تو فرهنگ تولید فرهنگ معاصر یه اعظم اهل تو در اینجا و نوکرات اون تو کشورهای اسلام است. اینا تو فرهنگ اسلام است. نمیده این روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده. یک خراسانی از همشهری ما آمده بوده مدینه خدمت حضرت رضا از شیعه آمد اونجا گفت که مشکل داشت که اون آمده چیزی بگیره انبارش بودن زور شده بود چی بود جاستن آمده بود برای همین کار اینا زیارت حج و زیارت اینا آمد آمده بود خدمت امام صادق خودش فرم می کنم امام رضا نیستان میگه من توی اتاق خونه آمدم و نشستم به زهنی نشستم و هی خواستم بگم به حضرت که مثلا میشه کمک چیزی رو بازو کنم تاش بخواستم شروع کردم به حرف زدن امام رضا یه بحث دلیل پیش میشید نمیذارد من حرف بزنم. باز من چند دقیقه صبر می‌کردم دوباره شروع کردم که بله آقا فلان باز حضرت گفتن که بله یه مسئله دیگه این بود یه چیز دیگه باز بیاد میگه من اصلا شکرم چون چیم نمیذاره من حرف بزنم و دو سه مرتبه حیل کردم امام حضرت رضا نذاشت من حرف بزنم جلوی جمع جمع من دیگه چیز شدم گفتم پس همون بچه نیست آمدم بیرون از گفتم آقا بعدم میگم بلش کن ناراحت هم آمدم تو کوچه یه مرتبه بودم حضرت کسی به فرستاد سراغ هم گفت که آقا میگن شما باشید گفتم خب ما که مخواستم چیزی بگیم چون نمیدونم من حرف بزنم که گفتش که باش باش تو رمدن باش من میگه نشستم تا رفتن بقیه او گفتش که حضرت میگن بیاد میگه آمدم برم تو دیدم امام رضا در نیمبا کرده از پشت در داره با من حرف میزنه دعا میکنه منو یک کسی پولم دستشه و با احترام به من بودم ولی نمیدونه درم دعا میکنه درست که من تو چشماش نگاه کنم که خب مثلا پولم پول رو به من داد و دعا کرد و گفت مثلا خدا به همراهی امان امان و هم میگه آمدم که مخبری خادم حضرت میخونم که چی قصدی چرا اون برخورد شد اون برخورد شد گفت برای که تو جلسه کشون نداشت تو حرف بزنی برای که میدونستن تو میخوای خواهش کنی جلوی جمع نمیخواستن تو تغییر بشی که جلوی جمع بگی آقا من وضعم خراب جلد ترحم کنم الانم در و ایشون باز نکردن برای که مبنای امام رضا علیه السلام مبناشون اینه، میگن وقتی به کسی دارید کمک میکنید تو چشماش نگاه نکن، برای که اون خودش احساس حقارت میکنه. شما وقتی تو چشمش نگاه میکنید بیشتر تغییر میشه. وقتی به کسی کمک میکنید سر رو بزنید پایین میکنید، یعنی شما تواضع کنید، شما بگید که من کوچیکم. برای که تو فرهنگ اهل بیت، تو فرهنگ پیامبر، یه انسان رو حتی به اندازه که تو چشمش نگاه کنی و با نگاه بهش حرف بزن، چون این با معنی داره دیگه، با نگاه داری بهش حرف بزنی، با نگاه داری بهش میگی که تو بعضی خلاف من بزن خوبه، من دارم به تو کمک میکنم، حواست باشه. این همه رو با نگاه میکنه. او هم که نگاه میکنه با نگاهش داره میگه که من به تخت گرفتارم، محتاج تویم، خیلی ممنون داری به من کمک. همه یه حرفا رو با نگاه به هم داریم میزن. میگه امام رضا میگه شون آقا وقتی به کسی کمک میکنن تو چشم کسی نگاه میکنن، سرشون پایین میکنن، یعنی به موازنه به همه اندازه تغییر نشه. و رابطه انسان رو خدا در فرهنگ پیامبر اکرم در فرهنگ اهل بیت اسم تطهارت اینه. شما ببین این ظرافت رو اگه رعایت بشه چی میشه جامعه رو. بعد از پیامبر من قضا حاجتا لأخی کنت واقفا عند میزانه فإن رجح وإلا شخصه بزن. اگر خودش بعدش درست بود گرد بشه از میزان موفق میکنه، اگر بعدش دیدن خرابه اعمالش خرابه، چون در دنیا قضا و حاجت دیگران رو کرده من شکایت شما من ردش بدم اونجا پارتی و ایستاده بده کسایی که توی دنیا به داد مردم رسیده است، مشکلات مردم رو حل کرد، مشکلات انسان رو حل کرد. خب از این روایت خیلی زیاده و از امیرالمومنین این روایت رسیده خیلی روایت قشنگی فرمود المسکین رسول الله. این جمله از علی بن ابی طالب ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله ومن اعطاه فقد اعطى الله. مسکین البته مسکین با متکدی فرق داره، تکدی و گداپروری و اینا که طرف کار نکنه چیزی نه. مسکین یعنی کسانی که اون مقدار که میتونن میکنن و نمیتونن به زمین گیرن نمیتونن کار کنن، مشکل میشه. و تاکید اسلام رو مسئله رسپ از این رو خط بکنن، رسپ و عدالت، که اصلا در قرآن ما چقدر طلب داریم به در روایات چقدر تأکید میدونی نزیدی که اصلا من رو چند تا شروع کنم به آیات قرآن رو که فرمود سوره اعراف آیه 29 اصلا یه فلسفه اصلی تمام انبیا نبوت همه انبیا و از جمله اسلام است که قول بگو ببینم تو یه قول هایی هم که آمده مفسرین تعبیر خوبی میارن رو قضیه میگن که همه آیات رو پیغمبر باید به مردم بگه، هر آیه‌ای که نازل میشه باید بگه، چه بگه قول چه نگه قول. چرا در موارد میگه قول؟ میفرمان بعض مفسرین میگه که این موارد مواردی است که ممکنه گفتنش دردسر درست کنه، بیشتر مشکلات زیاد ایجاد میکنه، یا احتیاج داره به تاکید، یعنی یه دیگه تو اصل شک میکنن و قبول نمیکنن. اینا با تاکید بیشتری که خداوند رسول الله میگه اینم که بگیم اینم باید بگیم. یکی از این جاها اینه قل امر ربی بالقسط، همون پروردگاری که امر به صلات، همونی که امر به حج، همونی که امر به صیام، همون امر بالقسط واجبه. ما فقط نماز روزه و حج اینا رو واجب میدونیم، بقیه واجبات رو همه رو مستحب میدونیم. قسط به عدالت خواهی واجبه، جهاد به اموال واجبه، جهاد به انفس جایی که لازم شد واجبه، جهاد به قلب واجبه، امر به معروف نهی عن منکر واجبه، مثل نمازه. بلکه باید گفت از اینا مهمتر هم از رفت. این آیه کریمه سوره شورا آیه 15 فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَغِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَاسْتَغِمْ
ولا تتبع اهواءه. و قول آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینه.
امرت
آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینه. عدالت در کنار ما انزل الله من کتاب شرط اینه. یا ایها الذین آمنوا مائده 5 کونوا قوامین لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو افضل من التقوى. اعدلوا هم در رفتار خودتون هم اجتماع. نساء 58 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. که در روایات داره در رأس امانات مسئله ولایت و مسئله حکومت الهه. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. قل یا اهل الكتاب تعالوا بلا کلمت سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله. که تو روایات میگه ان لا نعبد الا الله به معنی لا نطیع الا الله و لا مشرک به شیئا. باز در روایت میگه این شرک فقط شرک معرفتی و شرکی که ما چند تا خدا نداریم نیست. میگه شرک در اطاعت هم هست، چون اگر از غیر خدا به ضد خدا اطاعت کنید شرک. و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ربوبیت و ربوبیت غیر از الوهیت که فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، بعضی خیال میکنن یعنی فرعون میگفته که من خالق شما. رب به معنی خالق نیست. فرعون به مردم نمیگفته من خالق شما هستم. خب این معلومه که هیچ دیوانه یه حرف نمیزنه. میگفت انا ربکم الاعلا، یعنی ربوبیتتون دست من، یعنی همه چیزتون، گوشتتون، خونتون، پیشرفتتون، همه چیزتون دست من است. ادعای الوهیت نکرده، ادعای ربوبیت کرده. این ادعای ربوبیت همون ادعا تفرعون، همون که فرعون ها و نمرود ها در تاریخ ادعای ربوبیت همینه که هم قدرت های بزرگ در دنیا میکنن. الان دارم میگه انا رب کلنا، الان بوش دارم میگه انا رب کلنا، صهیونیست میگه انا رب کلنا، بلر میگه انا رب کلنا. رب اینه و دست نشانده های اینا در جهان اسلام آخرین خطبه و سخنرانی است که پیامبر اکرم نقل شده. یه بخشش اینه، این تعابیر رو که هم نشون میده دین و نبوت و اشرف انبیا رابطش با مردم با بشر چقدر، چرا به جنس با انسان، حق بشر، حقوق بشر، کرامت انسان چیه بیدنه. هم نشون میده پیغمبر که حاکمه حکومت اسلامیست که پیغمبر در اون دوران در مدینه حاکم در آخرین زمانش با مردم چیزی حرف میزنه. رابطه هم حاکم و مردمه، هم رابطه پیامبر و دین با بشر. این جمله شو نگید دیگه. پیامبر فرمودن که هر کس بلند شدن جا فرمودن ایها الناس من کنتو. البته این رو اهل سنت یه جور وقت کردن شیعه یه جور. اهل سنت چون اون مسئله اسمت پیغمبر تأکید ندارن که میدونید، ولذا عبارات رو جوری نقل کردن که با قسمت پیغمبر منافات پیدا میکنه. مثلا اون روایت اهل سنت اینه که پیغمبر گفته من کنتو شتمتو لهو ارضا و من کنتو جلبتو لهو ظهرا فهادا ظهر و هادا ارضا. شیعه اینجوری نقل نکرد، چون شیعه معتقد پیغمبر نه حد که حرمت کسی رو کرد، نه ارز آوری کسی رو بخواد داد و نه به کسی تازیانه رو هوای نفس همین دلم خواسته زدن. ببینم تعبیری که شیعه نقل میکنه چون دیگه شیعه نقل میکنه که پیامبر فرمود که هر کس حقی به گردن من دارد
که من از یاد بردم یا ادا نشده است. هر کس حقی به گردن من دارد که گمان میکنم که گمان میکنم این حق به گردن من است، پرم شده است. بعد فرمودند یا مرا ببخشید به مردم، یا مرا ببخشید و عفو کنید، یا قصاص شما را جبران کنم. اونجا داره که مردم گریه کردن مقصود بلند کنم. فقط یک پیرمردی بلند شد و گفت که آبا فرمود من اخذ خود او مالم تا حالا مالی تبیه کنه. فرمود که ولا یخش الشحنا من قبلی فانها لیست من شحن و الا و این احبكم الی من اخذ منی حقا ان کان له او حللنی فلقیت ربی و انا اطلب النفس و قد ارى ان هذا غیر مغنی عنی حتی اقول فیکم مرارا. بعد پیغمبر چند بار رو تکرار کرد و گفت اینقدر تکرار میکنم که یکی بلند شده به یه چیزی. فرمود آیا حقی از کسی بگردن من باقی است که من در این سالها دانه کردم؟ آیا کسی فکر میکنه من بهش اهانتی کردم؟ آیا کسی فکر میکنه من مالی از اون دست من در اختیار منه، یا من وظایف مالی خودم رو به مال و حکومت و بیت المال در برابر شما دارم؟ هر کس که اعتراضی به من داره بگه و یا ببخشه یا جبران کنه قصاص کنه که من دارم میرم به لقاء اونجا. داره که مردم زن آمد گریه کردن. فقط یه پیرمردی بلند شد گفتش که بله شما من یه حق بیدارم شما دارم. فهمیدم چیه؟ گفتی یه روز ما سوار شطور بودیم، منم همینطور یه مراتی بسه جور نفس شدم، شطورهای ما کنار هم قرار گرفت، شما این تازیانه که دستت بود که حرکت داری این تازیانه شما خود رو پشت من باید کنار نه و این از همون موقع تو دل ما بود. پیامبر فرمودن که میبخشید یا قصاص میخواد؟ گفت قصاص میخواد. مردم هم گریه کردن، هم بعضی از این دلد که مثلا مردی که مثلا این نقد شعور نداری که آب پیغمبر نمی راه را آمده همون هم بساس کنیدان هم همه تو جمعیت باید شد هم همه هم سرسدا. پیغمبر فرمود که نه حق دارم. بعد فهمیدم که کدوم تازیانه بود چون چند تا پیغمبر داشت او خون می کنن. پیغمبر فرمودم که اون خونه است، خونه فاطمه است، به کسی برد و بیارم با همون تازیانه ای که میگه بهش زدن، با همون تازیانه باید به من بزن. و اونجا داره که مقدار در روایت نقش شده، مقدار در روایت نقش شده که بلال رفت هم که من فاطمه و جالب اونجام که بیاره از زهرا بودن این یاد میگه که پدرت گفت تازیانه منو بده. از فاطمه زهرا سلام الله علیها میگم که داری چی؟ یک جهادی در پیش رو باشه؟ گفت نه، یک کسی میخواد باباتو بزن سر نماز. فاطمه گفت رسول الله هم میخواد بزنه کسی؟ گفت بله. گفت کی اینقدر بیرحمه؟ کی اینقدر بیرحمه که میخواد پیامبر خدا رو بزنه؟ گفت که خود رسول الله گفته این میخواد کسی قصاصش. اونجا داره که فاطمه در حالی که گریه میکرد تازیانه رو آورد، چشماش پر اشک بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها تازیانه رو آورد، گفت چطور دلش میاد با این تازیانه رسول خدا رو بزنه؟ بعد هم مقدار یا بلال میگه که فاطمه به من گفت حسن و حسین مگه اونجا نیستن؟ اگه میشه او آقا بگو به جای رسول الله حسن و حسین رو بزنه. بعد اون میگه که اتفاقا خود حسن و حسین اون مرده گفتن. حسن و حسین موقع 7-8 سال شده میگه که خود حسن و حسین هم موقع اومدن رو آقا گفتن، گفتن آقا میشه به جای رسول الله ما رو بزنیم؟ ما پسرها شما اگه میشه ما رو بزن کنفر نزن. و اون مرده گفت نه من باید خودشو بزنم. پیامبرم گفت بله خود منو باید بزنم. اونجا داره که فاطمه در حالی که عشق نیخ فاطمه را آورد داد به برای من نفر اون فاطمه را آورد کنه جمع و دادن اون که مرده. اون گفتش که شما وقت میزدین من پشتم و فردون دخت شما لباس نباست. پیامبر اشرف انبیا خاتم انبیا و حاکم دینی همه چی بود از جهت کسی که وقتی وضو میگرفت پیامبر اکرم آب وضوش رو هوا میقاپیدن برای تبرک. این وهابی ها نبودن بگن حرام شه
بازوی پیامبر رو هوا برای تبرک میده. یه همچی کسی توی این شرافه میگه که به وجود داره که پیامبر اکرم پیرهنش رو زد کنار، بدنش رو لخت کرد، شونش رو خب بزن و او آمد و بوسید کتف پیامبر رو، بوسید، گفت من میخواستم شانه شما رو بوسید. این بوده فرهنگی که اسلام آورده و پیامبر اکرم و اهل بیت بهش، رابطه انسان با خدا، رابطه عقل با حکیم، رابطه عقل با دین، رابطه عدالت با دین، این ها این فرهنگی که ما آوردن. و امیدواریم که ما ها لیاقت شایستگی انتصاب به این مکتب داشته.